ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 را از رادیو فردا میشنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
مگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم؟
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدین یا ندین؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در دوشنبه شب 20 خرداد ماه همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم. این برنامه زنده است، نیم ساعت است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. تو این برنامه هر شب با دو تحلیلگر همراه خواهیم بود که درباره موضوع روز برنامه صحبت میکنند. و البته این برنامه با نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اس ام اس ها و پیام های تلفنی شما کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا، انصراف غلامعلی حداد عادل نامزد ریاست جمهوری و تکذیب اخبار مربوط به بررسی دوباره صلاحیت حسن روحانی هست. این محور موضوعی هست که با تحلیلگرانمون صحبت میکنیم و از شما هم در صفحه فیسبوکمون در مورد همین موضوع پرسیدیم. سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان با ما خواهند بود تا دقایقی دیگر به عنوان تحلیلگرهای امشب ما. اگه دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید، نظرتون رو اونجا بنویسید و همینطور میتونید با ما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. و مثل همیشه اول بریم سراغ آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با علیرضا کرمانی که این اخبار رو پیگیری کرد و الان هم در استودیو هست. سلام میکنم به تو علیرضا. برامون بگو در مورد خبرهایی که درباره اجماع شورای مشورتی جبهه اصلاحات وجود داره و این که البته حسن روحانی به عنوان نامزد این طیف معرفی شده.
سلام آزاده، سلام شنوندگان. همون گونه که گفتی آقای غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی امروز با خبرگزاری‌ها مصاحبه کرد با ایسنا و خبرگزاری مهر. ایشون از اون گفت که شورای 10 نفره مشاورتی که آقای خاتمی تشکیل داده در حضور خود ایشون جلسه داشته و به این نتیجه رسیده که آقای حسن روحانی رو به عنوان کاندیدای نهایی اعلام کنه. آقای کرباسچی گفته که به هر حال شورای مشورتی با حضور خاتمی تشکیل میشه و در این انتخاب آقای خاتمی بی تأثیر نیست. بعد از این اعلام در این فاصله اخبار مجله ساعت 7 شب و الان که در خدمت شنوندگان هستیم، حزب مردم سالاری هم به دبیر کلی مصطفی کواکبیان از آقای حسن روحانی حمایت کرد. البته انتظار این خبر میرفت، هرچند که قرار بود خبر رو سخنگوی کارگروه 7 نفره جبهه اصلاحات آقای محمد علی نجفی اعلام کنه، همون گونه که قبلا قول داده شده بود. اما امروز به هر حال آقای کرباسچی اعلام کرد، ولی آقای یونسی وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی هم امروز در سخنرانیش در کرمانشاه پیش از اعلام این خبر، ایشون هم از این گفت که احتمالاً آقای روحانی معرفی خواهد شد. پس به هر حال معلوم میشه که خبرهایی بوده در جبهه اصلاحات.
با این حال اگر قرار باشه که آقای روحانی نامزد و فرد مورد نظر اصلاح طلب باشه، وضعیت آقای عارف چی میشه؟ تا الان به نظر میاد موضع خاصی نگرفته.
ببین، یه اشتباهی در بعضی از خبرها دیده میشه و حتی بعضی از خبرها نوشته بودن که شورای مشورتی درخواست کنارگیری آقای عارف رو کرده. نه، اینگونه نبود. قرار بود که شورا اجماع بکنه و نظر خودش رو بگه، بعد کاندیداها آزاد هستن که کنار برن یا نه. اما آخرین خبری که هست، آقای جعفر توفیقی رئیس ستاد آقای عارف کنارگیری آقای عارف رو به نفع روحانی تکذیب کرده، گفته هنوز تصمیمی ایشون نگرفته. اما معلوم نیست که در ساعت آینده هم تحولی بشه یا نه.
البته مشخصا گفتن که اگر آقای خاتمی در این مورد نظری بده میتونه.
خب آقای کرباسچی گفته در حضور آقای خاتمی جلسه تشکیل شد، اطلاعیه هم آماده شده که احتمالاً باید منتشر بشه.
به هر حال 4 روز مونده تا انتخابات. قرار هستش که مستند انتخاباتی آقای روحانی هم از تلویزیون ایران پخش بشه. فکر کنم باید همین دقایق آینده
همین ساعتی که ما جلسه رو شروع کردیم مستند دومین مستند تبلیغاتی آقای حسن روحانی هم از تلویزیون پخش شد.
ولی نکتهش اینه که گفتن بعضی بخش‌ها حذف میشه از این مستند.
دقیقاً امروز وبسایت آفتاب از طرف ستاد آقای خاتمی ستاد آقای روحانی اعلام کرد که بخش‌هایی از صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی در این فیلم حذف شده، چون می‌دونیم که در این فیلم قراره که آقای هاشمی رفسنجانی هم با مردم صحبت کنه و هم اعلام حمایت کنه از آقای روحانی. گفته شده که بخشی از صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی حذف شده.
اسم فیلم آقای روحانی هم هست من سرهنگ نیستم و گویا در حال پخش هست. ولی
آره این جمله رو آقای روحانی در سومین مناظره تلویزیونی به کار برد، گفت من سرهنگ نیستم و همین شده عنوان فیلم.
آقای محسن رضایی چطور؟ فیلمش پخش نشد مثل اینکه اعتراضم کرد.
دقیقاً معاون ستاد تبلیغاتی آقای محسن رضایی آقای گیلابادی، ایشون طبق خبری که تابناک باز وبسایت نزدیک به آقای رضایی منتشر کرده، صراحتاً صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را متهم به دروغگویی کرده. میدونیم که صدا و سیما شب گذشته فیلم آقای محسن رضایی رو پخش نکرد، بعد اعلام شد که فیلم ایشون دیر رسیده. میدونیم که باید 24 ساعت قبل از پخش فیلم برسه صدا و سیما که اونا بتونن بازبینی کنن. اما معاون رسانه‌ای ستاد آقای رضایی میگه که فیلم ما همزمان با فیلم آقای جلیلی به صدا و سیما رسیده، با اینکه نوبت پخش آقای جلیلی 3 ساعت زودتر از ما هم بوده، یعنی در واقع وقت بازبینی خیلی کمتر داشته صدا و سیما. فیلم آقای جلیلی رو پخش کردن اما فیلم آقای رضایی پخش نشده. وبسایت تابناک فیلم کامل رو روی وبسایت خودشون گذاشتن، مردم میتونن ببینن.
آها، پس بنابراین امکان نداره که دیگه پخش بشه از اونجا که رو سایتش
صحبتی فعلا نیست.
خب توی جناح اصولگرا مهمترین تحول تا این لحظه شاید اعلام کنارگیری آقای حداد عادل بوده تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، ولی تاکید کرد آقای حداد عادل من به نفع کسی کنار نرفتم. واقعا اینطوریه؟
رئیس ستاد ایشون اعلام کرد که چون یکی از نامزدهای ائتلاف سگانه پیشتاز هست و در نظرسنجی ها و در بین افکار عمومی از رأی بالایی، از مقبولیت بالایی برخورداره، ایشون تصمیم گرفته کنار بره. در واقع این گونه برمیاد که آقای غلامعلی حداد عادل برخلاف آنچه پیش بینی میشد نه به نفع آقای جلیلی بلکه به نفع آقای قالیباف کنار رفته. آقای قالیباف هم تشکر کرد از کنارگیری آقای حداد عادل.
ممنونم علیرضا کرمانی. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنیدید با علیرضا کرمانی. در این فاصله ما چند تا پیام فیسبوکی هم داریم. ما نظر شما رو در مورد اخبار مربوط به بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی پرسیدیم و همینطور تکسی به این اخبار و بعد هم اعلام انصراف غلامعلی حداد عادل. از جمله کسانی که در همین زمینه در صفحه فیسبوک ما نظراتشون رو نوشتن، کسانی هستن که گفتن اینها جنگ روانی و بازی هست و گفتن که روش‌هایی هست برای رأی‌آور شدن کاندیداها. حاتف نوشته این شایعه به نفع روحانی بود و گفته که خیلی هم خوب بود این کار رو انجام دادن. ابراهیم نوشته به این کار میگن جنگ روانی و میخوان مردم رو بکشن پای صندوق رأی و بعد هم بگن که دیدید ما بهتون گفتیم که اونها مردم، کسانی که رأی میدن، پشتیبان ولایت هستند. یک کاربر دیگه هم نوشته که این شایعه رو به راه انداختن تا عارف و روحانی به ائتلاف نرسند ولی شکست خوردند. امیر هم معتقد هست که این یک جنگ روانی هست، برای گرمی بازار هست، چون خود ستاد روحانی مسئول پخش کردن چنین شایعاتی بوده. اینها نظرات کاربران صفحه فیسبوک ما هست و همینطور نظرات شما رو هم داریم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای با این آقای مصفایی عزیزی با این آقای جلیلی میخوان این مملکت رو به ویرانه تبدیل کنن. ببینیم در آستانه ما جنگیم، این مسئله اتمی رو شوخی گرفتن و آخر سر این کشور رو به جنگ خواهند کشید. کشور از بن خراب شده و اینا خوشحالم هستن.
من یه حرفی داشتم با نسلی که انقلاب کرد. این چه انقلابی بود شما کردید؟ این چه اژدهایی بود که به وجود آوردین انداختین به جون ما؟ باید قبول کنید نسل جوگیری بودید. ما که الان 20 سال 21 سال داریم باید خون بدیم تا اشتباه شما را جبران کنیم. فکر کنم یه عذرخواهی بزرگ به ما بدهکار باشید. خواهشاً این صدای من پخش بشه.
حاکمین میخواهند به هر صورت که شده برای بقای خودشان رأی جمع کنند. مثلا به نام رأی اولی ها. رأی اولی ها بدانید سینما رکس آبادان به دستور آقای خامنه ای به آتش کشیده شد و هموطنان بیگناه را کشتند. فروهرها را کشتند. آقای بختیار را کشتند. فرخزاد را کشتند. کشتار در رستوران یکی مثل آلمان و هزاران نفر را کشتند. آیا باز هم میخواهید رأی بدهید؟
والا به اون خدای یکتا من 33 سال رأی ندادم، گشنگی مردم یا اومدن گرفتنو. بابا رأی ندین، رأی ندین، 33 سال دروغ شنفتین، رأی ندین مردم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غلامعلی حداد عادل نامزد 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز دوشنبه 20 خرداد ماه از حضور در انتخابات انصراف داد. آقای حداد عادل گفته که شرکت او در ائتلافی که به ائتلاف سگانه معروف شد برای این بود که نامزدهای اصولگرا در رقابت با هم باعث شکست اصولگرایان نشند. موضوع این هست که غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی از پاییز سال گذشته اعلام کرده بودند که این ائتلاف را انجام میدن و به موقع هم کنارگیری میکنند. از طرفی خبرگزاری مهر و فارس به نقل از منابع آگاه خبر از بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دادند، اما سخنگوی شورای نگهبان این خبر رو تکذیب کرده. درباره انتشار خبر بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی و تکذیب اون و همطور اعلام انصراف غلامعلی حداد عادل در میزگرد امشب ما خواهید شنید با تحلیلگران امشب ما، سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان که هر دو روی خط تلفن ما هستن و به شما سلام میکنیم. آقای سراج، با شما شروع میکنیم. آقای حداد عادل امروز تاکید کرد با وجود با این که آقای جلیلی همسویی زیادی داره، اما گفته هیچ تصمیمی برای ائتلاف نداره. در واقع خیلی واضح گفته به نفع کسی انصراف نداده، در حالی که قبلا هم اعضای این ائتلاف گفته بودند که به هر حال یک جوری به نفع یکی دیگه کنار میرن. شما چطور میبینید این موضوع؟
به هر حال اوضاع در اردوگاه اصولگرایان خیلی خرابتر هستش. حداقل 4 کاندیدای مطرح هستن. حالا حتی اگر آقای محسن رضایی هم حساب نکنیم اصولگرا، که ایشون هم اصولگرا محسوب میشه، برای رسیدن از 4-1 راه خیلی درازی وجود داره و هر کدوم از کاندیداها خودشون رو واجد رأی بالا میدونن و حاضر به انصراف نیستن. و خب توی این 4 نفر به نظر میسید که آقای حداد عادل کمترین میزان اقبال رو در نظرسنجی ها داشته و عملا این مشهور بوده و حتی خود اصولگراها و سایت های اصولگراها هم که نظرسنجی هایی رو ارائه میدن ابایی نداشتن از این که اعلام کنن که آقای حداد عادل در وضعیت بسیار بدی در پایین جدول قرار داره. مضافاً بر این که به هر حال خود ایشون هم هنوز نمیدونه که کدوم یکی از کاندیداها کاندیدای مطلوب رهبری هستند، چون هم در واقع ذل سپاه پاسداران که نقش تعیین کننده ای داره و هم ذل بیت رهبری و هم اصولگرایان سنتی، هیچ کدوم نتونستن روی یک کاندیدای مشخصی به توافق برسن و بیشتر گمانه زنی هایی هستش که گفته میشه. به هر حال نیروهای میدانی بسیج و نیروهای شبه نظامی انصار حزب الله و نیروهای خیابانی به آقای جلیلی تمایل دارن و بخشی از جبهه پایداری و گروه های تندرو اصولگرا، اما عملا در نظرسنجی ها آقای قالیباف جلوتر هستش و آقای ولایتی هم وضع خیلی بهتری داره حتی از آقای جلیلی. در نتیجه این ابهام باعث شده که آقای حداد عادل رسما اعلام نکنه که به نفع کی انصراف داده، هرچند به نظر میرسه که مواضع او در مناظره ها به آقای جلیلی از همه بیشتر نزدیک بود
و خودشون هم تاکید کردن که همسویی بیشتری با آقای جلیلی دارن. به هر حال
بله، دقیقا همینطوره.
بله آقای مهدوی آزاد، شما موافق هستید با چیزی که آقای سراج میردامدی گفتن، در واقع این که یکی از بزرگترین دلایلی که آقای حداد عادل کنارگیری کرده کمترین میزان اقبال توی نظرسنجی ها بوده به نظر شما؟
حتما همین درسته. و دلیل دیگری که ایشون تاکید کردم و من مایلم بیشتر راجبش صحبت بکنم این هست که عدم کنارگیری آقای حداد عادل به نفع یکی از کاندیداها، یعنی به نفع ائتلاف 2+1، به نفع آقایان ولایتی قالیباف و از اون طرف قصخایی میکنم به نفع آقای جلیلی، بیش از هر چیز بیانگر اختلاف در بیت رهبری و سردرگمی و پریشانی آیت الله خامنه‌ای است که آقای میزامادی هم مورد اشاره قرار دادن. یعنی تا این لحظه هنوز بیت رهبری و سپاه نتونستن به یک نامزد مشترک برسند و این سردرگمی باعث شده که آقای در واقع حداد عادلی که فصل مشترکش با آقای جلیلی در واقع مجتبی خامنه‌ای فرزند آیت الله خامنه‌ای است، حتی نتونه از آقای جلیلی دفاع کنه.
و البته آقای مهتبی عزیز، شما موضوع مربوط به آقای روحانی رو چطور میبینید؟ حالا که اشاره کردی به سردرگمی، به خصوص سردرگمی رهبر احتمالاً یا در بیت، آقای کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفته که به هر حال شورای 10 نفره منتخب محمد خاتمی حسن روحانی رو انتخاب کرد به عنوان کاندیدای نهایی. اما ما دیشب خبرهایی داشتیم در مورد بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی، درست در چنین زمانی؟
ببینید، اول این خبرها بعد از اون منتشر شد که آقای مقدم فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، حمله شدید و لحن و بی‌سابقه و البته غیرقانونی با آقای روحانی داشت. حملات تند آقای احمد خاتمی و امام جمعه مشهد آقای علم الهدا رو داشتیم با آقای حسن روحانی و همچنین حملات طیف جبهه پایداری. خبرگزاری فارس، در واقع ارگان رسمی سپاه پاسداران، یا شاید بگی بهتر بگیم ارگان غیر رسمی و حامی در واقع کسی مثل سعید جلیلی، و خبرگزاری مهر در واقع حامی کسی مثل آقای قالیباف هست. اینکه یک خبر همزمان با یک محتوای مشترک در دو خبرگزاری منتشر میشه که کاملا هم بی اساس هست، یعنی امروز آقای کت خدایی تکذیبش کرده، در واقع نشون دهنده این است که یک جایی از یک در واقع جایگاه بسیار بالاتر این خبر رو به این رسانه ها داده و گفته منتشر بکنید. این جا به نظر من ممکنه دو مکان باشه، جای سومی وجود نداره. در مرحله اول ممکنه تیم تندروی سپاه باشه با محوریت آقایان طائب و نقدی که در واقع رسالتی که در خودشون میبینن انتشار در واقع اخبار مربوط به جنگ روانی و دروغگویی و از اینجور چیز هاست، و در مرحله دوم میتونه تیم شورای عالی امنیت ملی، یعنی تیم آقای جلیلی باشه. اما اینکه اهداف انتشار این خبر چه هست، من به نظرم 4 هدف مهم رو این خبر دنبال میکرده. اولین مسئله در واقع نگه داشتن اصلاح طلبان در تعلیق، یعنی در شرایطی که صحبت از ائتلاف روحانی عارف بود، هرچند آقای عارف ظاهرا این روزها گرایش چندانی نداره، اما این خبر در واقع هواداران آقای عارف رو ناگهان دچار توقف کرد و گفت خب صبر کنید، شاید روحانی رد صلاحیت شد. بنابراین ائتلاف رو به هم زد برای حداقل 24 ساعت، اون هم در شرایطی که ما 3 4 روز پایان تبلیغات رأی داریم، وقت داریم. دومین مسئله ایجاد ترس و نگرانی و استراب در بین هواداران آقای روحانی و کسانی که کار میدانی میکنن بود، در واقع اونها رو دل سرد میتونست بکنه. سومین که به نظرم مهمترین موضوع هست، یک نوع التیماتوم امنیتی از طرف طیف آقای طائب و نقدی یا حتی طیف آقای جلیلی شورای عالی امنیت ملی با آقای روحانی بود که بیشتر از این خطوط قرمز رو در نورد و فکر نکن که خیلی میتونی کارهای بزرگ انجام بدی. و نهایتاً با توجه به عملکرد خبرگزاری فارس، شاید زمینه سازی برای انتحار سیاسی دوم شورای نگهبان بود، یعنی بعد از رد صلاحیت هاشمی، رد صلاحیت روحانی، که البته حرفای امروز آقای کدخدایی نشون داد این پروژه به شکست خورده.
آقای سراج، شما موافق هستید با مسئله که آقای مهتبی آزاد مطرح کردن، یعنی این 4 تا نکته ای که میتونه ایجاد ترس و نگرانی بین هواداران باشه، یا التیماتوم امنیتی با آقای روحانی، یا زمینه سازی برای شورای نگهبان و اینجور مسائلی که باعث شد ما اصولا این خبر رو شب گذشته داشته باشیم و امروز تکذیب بشه؟
بله، البته خب تقریبا فرضیه هایی است که طرح میشه و هیچ کس نمیتونه به قطع بگه که چنین اهدافی پشت پرده این خبر انتشارش از سوی فارس نیوز وجود داشته. ولی بله، من همون فرضیه‌ای که مطرح کردن رو تایید میکنم. میخوام یه فرضیه هم بهش اضافه کنم و اون احتمالاً این خواهد بود که چون مدیریت فرماندهی در واقع جنگ روانی علیه دو کاندیدای اصلاح طلبان و میانه روها رو فارس نیوز به عهده داشته همیشه و این دفعه هم بر عهده داره، به نظر میرسه یک هدف دیگه‌ای هم در کنار اون اهدافی که آقای مهدوی آزاد ذکر کردن باشه، و اون این که کلن این پیام رو به مردم بدن که مایوس کنن مردم رو اصلا از مشارکت در انتخابات، و اساسا بگن که رأی شما هیچ ارزشی که نداشته، هیچی، این دفعه هم هیچ ارزشی نخواهد داشت، حتی اگر شب انتخابات هم باشه این آقا میتونه رد صلاحیت بشه، حتی بعد از اینکه رأی آورده باشه هم میتونه در واقع با معجزه صندوق و با 1001 ترفندی که حالا ظاهر قانونی میتونه داشته باشه، شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی که به ظاهر قانونی هست همه کار میتونه انجام بده و عملا مردم احساس کنن که اصلا چرا پس باید برن رأی بدن، چرا باید در انتخابات شرکت کنن. حتی اگر آقای روحانی یه فرد مورد نظر اونها هم باشه، وقتی که 3 روز 4 روز مونده به انتخابات هم باز میتونه رد صلاحیت بشه و عملا انتخابات بازیچه این 12 نفری است که خود اونها دستورگیر هستن از مقامات عالی نظام، پس چرا اصلا باید شرکت کرد. این یأس رو برنامه کلی رسانه‌های اصولگرا هستش که تا اون مردم، اون تعدادی که در واقع نیروهای تشکیلاتی و رأی تشکیلاتی خودشون هستن، باقی بمونن، فقط اونها دستور داشته باشن و بدونن که رأی اونها سالم خواهد موند به امثال آقای جلیلی و رأی به آقای روحانی یا احیانا آقای عارف رأی سالمی نخواهد بود. القاء این مسئله هم میتونه در دستور کار جنگ روانی امثال فارس و کیهان قرار بگیره.
با این حساب آقای سراج، اگر شما تاکید دارید بر مسئله دلسردی و یأس طرفداران یا به حال برخی از مردمی که میخوان شرکت کنن، تاکید همیشگی رهبر و مسئولان بر حضور پرشور و حماسه ساز مردم در انتخابات چی میشه؟
ببینید، حضور پرشور رو در اعجاز رسانه مونوپول حاکمیت همیشه میتونه اون رو روی صحنه ببره. اون چیز سخت و دشواری نیست. بعد از اتفاقات 88 اتفاقا حاکمیت دنبال انتخابات پرشوری دیگه نیست. ممکنه شعارشو بده، ممکنه نمایشیشو بده، ممکنه صدا و سیما، به هر حال صحنه‌های دوربینگیری رو آماده کنه و طراحی کنه و جلوی دوربین ببره و پخش بکنه، بخشی از خبرنگارهای خارجی رو ببرن به صورت هدایت شده، ولی اساساً به معنای واقعی کلمه حاکمیت دنبال انتخابات پرشور نیست. درست به همین دلیل به آقای خاتمی تهدید کردن که نیاد، به همین دلیل آقای هاشمی رفتن جنو رد صلاحیت کردن و به همین دلیل دارن همین بازی‌ها رو حتی تا روز آخر بر سر آقای روحانی و عارف هم میارن که انتخابات پرشور نباشه، انتخابات تحت کنترل باشه. تقریبا میشه گفت حرکت‌های خیابانی پوستر به دست رو ما در سال 88 و 84 داشتیم، ولی این انتخابات خیلی کمتر شده و خیلی کنترل شده و این خودش یک شور و نشاط ایجاد می‌کرد در فضای انتخاباتی که شاید حالا در شب‌های آتی داشته باشیم و شاهد باشیم، ولی این دیده نشده. و اساساً حضور خیابانی، نشاط و رغبت عمومی رو به انتخابات به ضرر منافع رأس قدرت سیاسی میدونن و این رو مهندسی میکنن که به اون مرحله نرسن.
ممنونم آقای میردامادی و آقای مهتبی آزاد، از شما خواهش میکنم روی خط باشید. ما چند تا پیام تلفنی داریم، همینطور چند تا پیام رو اجازه بدید در روی صفحه فیسبوک بخونیم. شادی نوشته به همین دلیل، در واقع تحلیلی که داره این هستش که ائتلاف عارف و روحانی تا الان صورت نگرفته. اگر این ائتلاف انجام میشد، شورای نگهبان هم روحانی رو رد صلاحیت میکرد و اصولگراها راحت و تنها بودند و رقیبی هم نداشتند. محمد نوشته این مسائل هیچ ربطی در رای دادن یا رای ندادن ما نداره و یکی از تحریم کنندگان انتخابات هست. سروش نوشته حکومت برای هیجان زایی و کشیدن ساده دلان پای صندوق رای این کارها رو انجام میده و این هم جزی از مهندسی انتصابات هست. این رو سروش گفته. و ابوالفضل نوشته که این نشون میده ساختار شورای نگهبان و تصمیم گیری های اونها چقدر بی اساس هست که میتونن چند روز مونده به انتخابات یک نفر دیگر رو رد صلاحیت کنند. نکیسا هم نوشته آقای حداد و دل خیلی سنگین تر بود که زودتر انصراف میداد.
آقای روحانی دو کلمه حرف درست حسابی زدن، میخوان رد صلاحیتش کنن. توقع نداشته باشین از این رئیس جمهور آینده. رئیس جمهور آینده از این آقای احمدی نژاد بهتر نخواهد بود. آش همین آش و کاسه هم همین کاسه.
آقای جلیلی با نادانی خودش همون جرقیه که مردم ایران 34 سال انتظارشو میکشتن که میتونه تمام حیات جمهوری اسلامی رو آتیش بکشه. و البته باید گفت که مردم ایران هم بهای زیادی خواهند پرداخت. با تشکر شما.
ما به هیچ عنوان رأی نمیدیم. تمام حرفای اینا دروغه. مثل 30 چند سال پیش که همش دروغ گفتن، تا الان همش دروغه. به هیچ عنوان رأی نمیدیم و هر که رأی بده خیانت کرده به کل ایران.
بله، ما تعداد زیادی از این تلفن ها رو داریم که فرصت پخشش رو نداریم و در نهایت هم میخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم از دو تحلیلگرمون که روی تلفن ما هستن. آقای مهتبی آزاد، با وجود این شرایطی که به هر حال در نهایت پیش اومده و تا این لحظه اعلام شده که خب حزب مردم سالاری از آقای روحانی حمایت کرده، آقای یونسی هم گفته که آقای روحانی به هر حال فرد مورد نظر خواهد بود و مسائلی رو هم که آقای کعباسچی اعلام کرد در مورد آقای روحانی، اگر این ائتلاف به نتیجه‌ای برسه و آقای عارف کنار بره، ما این بخش رو در طیف اصلاح طلبا خواهیم داشت. با وجود انصراف آقای حداد عادل در طیف اصولگراها، فکر میکنید که اصولا چطور بشه این معادله رو تعریف کرد؟
ببینید، آقای حداد عادل اساسا رأی نداشت در بین اصولگرایان، در طبقه اصولگرایان. آقای حداد عادل حاضر شده بود برای دفاع از در واقع دولت آقای احمدی نژاد، که اون هم به واسطه باز عملکرد مشتبه خامنه ای، و نهایتا ائتلافی هم که تشکیل داد با آقایان ولایتی و قالیباف، من اعتقاد کامل دارم، اعتقاد قاطع دارم، شاید آقای میردامادی مخالف باشن، که اونها اصلا قبل از مناظرات حتی نمیدونستن اینقدر با هم اختلاف نظر دارن. یعنی موقعی که در مناظره سوم اون بحث‌های جدی رو آقای ولایتی در مورد هسته‌ای مطرح کرد و تمام سیاست‌های هسته‌ای آقای جلیلی که در حقیقت سیاست‌های آقای طلا خامنه‌ای بود، ما نباید خودمون رو گول بزنیم، همش رو زیر سوال برد و گفت شما هیچ کاری برای کشور نکردید. آقای حداد عادل شوکه شد و به گمانم اینها همدیگر رو نمی‌شناختن. بنابراین آقای حداد عادل شانسی و وزن نداشت، کنارگیریش هم تأثیری نداشت، حتی اگر به نفع کسی هم در واقع کنارگیری میکرد تأثیری نداشت، جز در این که نخبگان در سعی میکردن پیامی رو در واقع از اون برداشت بکنن. اما در میان اصلاح طلبان خبرها تا اکنون شاهد از این هست که آقای عارف همچنان مایل، تا اکنون که عرض میکنیم، یعنی تا این لحظه به وقت تهران حدود ساعت 8:20 دقیقه تهران، آقای عارف همچنان مایل به کنارگیری نیست. ایشون گفته بودن قبلا حرفای هاشمی و خاتمی رو میپذیرن، بعد گفتن حرفای آقای خاتمی، آقای کرباسی اعلام کرد که آقای خاتمی هم موافق، آقای عارف همچنان مقاومت میکنه. اگر آقای عارف مقاومت نکنه و کناره گیری بکنه، قطعا آقای روحانی یا نامزد اصلاح طلب هر کسی که میتونه باشه، یا عارف یا روحانی، قطعا کسی خواهد بود که به دور دوم انتخابات خواهد رفت و شرایط همه عوض میشه. من تاکید میکنم این دوره با انتخابات سال 1388 متفاوته. بیت هنوز به تصمیم نرسیده، آقای خامنه ای همچنان پریشان و سردرگم، سپاه چهار شقه شده و هنوز نمیدونن چه کار بکنن و بالا دستشون هم یک کسی مثل دولت آقای احمدی نژاد نشسته که نمیذاره یک دونه رأی عوض بشه، به این خاطر که اسفندیار رحیم مشائی رو نگذاشتن تایید بشه. اما اگر ائتلاف نکنند، اینجاست که ما باید در واقع به طبقه متوسط ایران فکر بکنیم. مسئله مسئله این خواهد بود که آیا دانشجویان، طبقه متوسط، تحصیل کردگان ما، نخبگان ما چه تصمیمی خواهند گرفت؟ آیا در پای صندوق‌های رأی خواهند رفت یا نه؟ اگر به پای صندوق‌های رأی برند، حتی بر فرض عدم ائتلاف آقایان روحانی و عارف، به گمان من یکی از این دو رأی اکثریت رو به دست خواهد آورد و به دور دوم خواهد رفت. و اگر طبقه متوسط شرکت نکنند، اصلاح طلبان حذف خواهند شد، به گمان من برای همیشه حذف خواهند شد، و به گمان من احتمالاً آقای جلیلی و قالیباف به دور دوم خواهند رفت.
آقای میردامادی، شما چطور می‌بینید این معادله رو؟ موافق هستید با آقای مهتبی آزاد؟
بخش عمده‌ایشو موافق نیستم. فکر میکنم که خب یه خود پیشبینی دشوار هستش و با نشانه هایی که در دست داریم اگر بخوایم آینده رو پیشبینی بکنیم خیلی سخت و دشوار خواهد بود. در بخش اصولگراها خب آقای حداد عادل کنار رفت و همونطور که آقای مهتبی آزاد گفتن، ولی ایشون خیلی رأی هم نداشت، که حالا رفتنش یه خود سمبولیک بود و عملا خب آقای قالیباف تونسته بخشی از رأی طبقه متوسط رو متوجه خودش کنه در تهران و در شهرستان‌ها و خیلی این عملکرد به ظاهر موفق خودش رو در تهران در چشم مخاطبین فرو کرده در شهرهای مختلف که بله من تهران رو اینجوری کردم و کل ایران رو هم مثل تهران خواهم کرد و خب تونسته توجه بسیار رو به سمت خودش جلب کنه و الان در بسیاری نظرسنجی ها خب جلوتر هست از بقیه کاندیداها. ولی عملا خب آقای ولایتی هم مواضع میان رانانی داشته، خب نشون داده که در موضع بین المللی موضع تعقل و تدبر و در واقع گفتگو و دیپلماسی رو در پیش میگیره و انتقادات تندی که با آقای جلیلی داشته و تعارضی که داشته خب او رو در جایگاه نسبتا خوبی قرار داده.
آقای میدامدی، فقط وقتمون خیلی کم هست، از اون خواهش میکنم.
بله، در بخش اصلاح طلبان من فهم میکنم که حتی اگر به توافق نرسند، باز هم آقای روحانی رأیش جلوتر هستش و میتونه در بسیاری از شهرها و طبقه متوسط رأی خوبی رو به دست بیاره. ولی اگر حتی شکست کامل هم بخورن، به نظر میرسه که روش اصلاح طلبی روشیست که به این زودی ها از بین نخواهد رفت، برای اینکه واقعیتی در متن جامعه و تداوم خواهد داشت.
ممنونم سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان با ما بودند و تحلیلگر سیاسی امشب ما. تهیه کننده این برنامه مراد ویسی بود و تشکر میکنم از همکارانم در بخش فنی. ممنون که با ما بودید و در صفحه فیسبوک ما فعال بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قرار قرن هم باشیم، از این دریا نترسونم. تو لب تر کن یه دریا رو، به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم به گناشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. چشمات اینو میخونم که از اینش ترسیدی، آخر داد زنجیری کدوم دیوونه رو دیدی؟ اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست شرق دنیا رو به کامت رو به چرخونه. کسی که با خیال تار دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه، میبازه. قراره برده هم باشیم، از این دریا نترسونم. تو لب تر کن یه دریا رو، به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم به گناشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. اگه چشمات به ساحل نیست، به توفان میزنم با تو. من از تو بر نمیگردم، بگو یا مرگ من یا تو. اگه دنیا به کامت اگه بازم دلت خونه، یکی هست چرخ دنیا رو به کامت و به چرخونه. کسی که با خیال تار دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه، میبازه.
تازه های جهان دانش. تله ای مرگبار عامل کشتار هزارها حیوان در میلیون ها سال پیش بوده است.
حدود 9 میلیون سال پیش رایحه‌ای وسوسه انگیز دو ببر خنجردندان را به درون غاری کشاند که در آن کرگدنی در گودالی افتاده و جان داده بود. دو ببر خنجردندان به هوای طعمه به ته گودال جستند، اما نتوانستند از آن بیرون بیایند و بعد از مدتی جان دادند. بوی لاشه های روبه فساد دو ببر گوشتخاران دیگری را به درون گودال کشاند و به سرنوشتی مشابه دچار کرد. این سناریو نظریه تازه دانشمندان برای توضیح وجود هزارها لاشه حیوان در اعماق غاری در اسپانیا است. بیش از دو دهه پیش، کارگران معدنی در حومه مادرید غاری را کشف کردند که در آن فسیل لاشه های حدود 18 هزار حیوان جمع شده بود. محققان سالها در پی کشف دلیل جمع شدن این همه حیوان در درون گودال بودند، به خصوص که اغلب لاشه ها به گوشتخاران تعلق داشتند و به این دلیل تصادف و فجایع طبیعی به نظر توضیح قابل قبولی نمی آمدند. مرگ تصادفی حیوانی در گودال که تبدیل به طعمه مرگبار برای گوشتخاران دیگر شده است، نظریه تازه پژوهشگران است. این واقعه هرچند غم‌انگیز است، اما باعث شده که گنجینه ای از فسیل‌های متنوع محققان را به کشف گونه‌های تازه‌ای از حیوانات ماقبل تاریخ رهنمون شود.
رفتی و تنهای تنها
هم زبانی رفتی یا بعد از تو من همچنان خاکستری مانده بعد از کاروانی بعد آن فرزانگی ها گم شدم در بی خزانی آمدی آن که باشی با من بعد عمری تمام چشم تو همچون ستاره تا من در سکوت شب که بودی سایه من عمری هر شب مستی ها تا ابد باید بمانی با من بعد از این در دنیا ای که بودی سایه من شب مستی ها تا ابد باید بمانی با من بعد از این در دنیا ای که بودی سایه من عمری در شب مستی ها
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه حامد نیک پی.
ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال کاش یکی پیدا کن به تگه نمارا.
3. خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم خوشحالم ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
4. دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو دوست دارم زندگی رو خوب یا بد اگه آسون یا سخت ناامید نمیشم چون دوست دارم زندگی.
نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
6. عاشقانه تنهاست چارتا.
بچو از خواب لحظه هایم دیدشو عاشقانه تنهاست رحص پارم سویتم ما جاده لبریز سوز سرما.
7. تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بالو پرم تو هم سفرم تو بیشو بسم تو.
8. نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم بی تو گرمی ندارم
نو قصه های من شاهرخ
بمون پیشم آین تو نرو آین تو نرو بمون پیشم آین تو نرو آین تو نرو خستم از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم
ده مهندس گروه آکولاد
قصه چیز دیگه است مهندس قصه چیز دیگه است وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی شکر کنگور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی شکر کنگور که من مهندس نیستم و تو تنها
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. از تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
هر کس با زنش دعوا شده صبح میاد میگه آقا هدفمندی یارانه‌ها چیز غلطی بود.
We will stand up when Israel is threatened or its legitimacy called into question.
اونایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد.
تو این شبای بی کس
آسمون ستاره است، یه آسمون یه آسمون یه آسمون ستاره است. تو با من، تو با من، تو با من، تو با من. اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی